کردیم، بیهوش بود. دیدم داد میزنه بچه ها رو بگم بیان تو اتاق ریکاوری بیان تو اتاق عمل نبود. گفتم چیکار داری بیهوشی؟ گفت بچه ها گفت که بی برانکار بیار من ببریم. گفتم تو نمیتونی بری، تو بیهوشی. هنوز این کلمت جاش باید. گفت بچه ها تنها هم من باید برم. میدونی یعنی چه؟ یعنی یادم معمولی بود، فرماندهم بود، داشت بیهوشم بود، از خطر مرگ جسته بود، ولی خیلی قشنگ من گفت بچه ها تنها، من نمیتونم اینجا بشینم.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که تو تمامی ابعاد این حوزه فعال بودن، خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی تو جنگ ایران و عراق حضور داشتن. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. سومین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر سیاوش صحت، استاد و فوق تخصص جراحی توراکس که در سال 1400 پخش میشه.
همون موقعی که بیمارستان فاطمه زهرا رو بمب شیمیایی انداخته بودن روش و بیمارستان کاملا وضع بدی داشت، یادم برای بریدن استخوان جناق سینه یا استرنوم قیچی با خودمون نبرده بودیم و در نتیجه من کمک گرفتم از مکانیکه اونجا و یه چیز شبیه به قیچی پیدا کردن، انداختن استریل کردن و من با اون استرنوم رو قطع کردم که بتونم قلب خوب ببینم.
دکتر سیاوش صحت سال 1313 در اصفهان متولد میشه. دیپلمش رو زودتر از همسن و سالهاش تو 16 سالگی میگیره و قبل از ورود به دانشگاه و زمانی که دانش آموز بوده همراه دوست صمیمی پدرشون دکتر محمد ریاحی به سالن تشریح میرفته. درست زمانی که چشم و دستش با جراحی آشنا میشده یه روز یه حرفی میشنوه که باعث میشه تا تصمیمش رو برای پزشک شدن جدی و نهایی کنه. پزشکی تنها رشته ایه که اگه نوک قله قاف هم بنشینی مردم میان و پیدات میکنن، چون به حرفه و تخصصت نیاز دارن. دکتر صحت وقتی وارد دانشکده پزشکی اصفهان میشه جوانترین دانشجوی پزشکی اون دوره بوده. تو اون سالها دانشکده پزشکی اصفهان با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا تبادل دانشجو داشته. دکتر به این واسطه به آمریکا میره و سال 1347 با مدرک فوق تخصص جراحی قفسه صدری و عروق به خاطر علاقه زیادی که به ایران داشتن از آمریکا برمیگرده.
ما اولین گروهی هستم از اصفهان، از دانشگاه اصفهان که به جبهه رفتیم. میدونی که جنگ فکر میکنم اول مهر ماه شروع شد. خب به جاهای مختلف حمله کردی که جاهایی که حمله کرده بود شهر پیرانشهر بود. چون بیمار در پیرانشهر از نظر نظامی اهمیت داشت. اگه یادتون باشه شما یه پیمانی بود به نام پیمان سنتو، 10 تا بیمارستان رو خط مرزی شرق ایران گذاشته بودن که یکیش اون بیمارستان ها در پیرانشهر بود.
در غرب ایران.
عرض کنم به حضورتون که صدام زده بود پیرانشهر رو، تمام ساختمان ارتش اونجا داغون کرده بود، خوشبختانه بیمارستان نشده بود، چیزی در پیرانشهر باقی نمانده بود، تمام آدماش هم از پیرانشهر اومده بودن بیرون.
پیرانشهر یا به لهجه کردی مردمانش پیرانشار نقطه صفر مرزی نداره، اما نزدیکیش به نوار مرزی این منطقه تاریخی رو همیشه در خطر جنگ و ناامنی و دسترازی قرار داده. پیرانشهر زمان جنگ جهانی اول به دست نیروهای عثمانی اشغال میشه. بعد از شهریور 1320 به نوعی درگیر هجوم ارتش شوروی به ایران میشه و در زمان جنگ ایران و عراق بیشترین صدمات و خسارت رو میبینه.
نیاز مملکت بود که به پیرانشهر کمک بشه. اون موقع هم هنوز هیچ برنامه مملکتی درست نشده بود برای کمک به منطقه. این یکیش بود. یکیش هم با بارزانی ها قرارداد بسته شده بود که بارزانی ها کمک کنن به حمله به عراق. اگر شما در نقشه پیرانشهر نیا کنین، پیرانشهر اینجاست، یک کوه بزرگ اینجاست به نام قمتره، یعنی قلش به نام قمتر است، یه دره وجود داره به نام شیواراست و بعد شهر حاج عمران هست. اینجا از نظر قبل از اینکه قبل از 22 بهمن حکومت ایران آمده بود روی بالای قمتره، تو کوه رو تراشیده بود و تو دل کوه اتاق خواب و دفتر و توالت و آشپزخونه همه چیز درست کرده بود برای اینکه اینجا دیدش بالای حاج عمران، برای اینکه اون موقعی که ایران خیلی قوی بود حاج عمران رو کاملا زیر نظر داشته باشه. عرض کنم قرار بود که از اینجا بارزانی ها حمله کنن. ما رفتیم به آذربایجان، به تبریز. من با فرمانده لشکر 63 ارتش صحبت کردم به ما کمک کنن. ما رفتیم پروی رئیس ستاد ارتش در پیرانشهر، یه شب در تبریز بودیم، بعد رفتیم پیرانشهر، بیمارستان رو احیا کردیم. یه بیمارستان 50 تخت خوابی فوق‌العاده مجهز بود که خوشبختانه سالم مونده بود.
احیای بیمارستان چرخش زمانی جالبی برای دکتر صحت داره. او سالها بعد از جنگ هم با همکارانش تصمیم میگیرن برای یادبود گروه پزشکی بیمارستان‌های صحرایی رو بازسازی کنن تا به شکل موزه در تاریخ و حافظه ملت ایران زنده و جاویدان باقی بمونه. این گروه بیمارستان امام حسین در سراح دارخوین در خوزستان رو بازسازی کردن و پروژه بعدیشون بیمارستان حضرت فاطمه زهرا تو نزدیکی فاوه. تنها بیمارستانی تو دنیا که بمبارون شیمیایی شد و کامل از بین رفت، ولی ساخت ماکت کوچیکی از اون برنامه ریزی شده.
خیلی جالبه، من خاطره دارم، حالا نمیدونم چقدر برای شما جالبه. روز سه‌شنبه قرار بود این حمله انجام بگیره. من ساعت 2 بعد از ظهر رفتم پلوی سرهنگ موهام که فرمانده توپخانه بود. در حدود نمیدونم 13 تا 30 تا دونه توپ بود که یک سمفونی خیلی قشنگی ایجاد کرده بود. از ساعت 2 بعد از ظهر شروع کرد حاج عمران رو بمبارون کردن و خیلی قشنگ بود. من تا حالا یه سری توپ رو ندیده بودم که شتو شروع میکنن، این میزد، اون میزد، اون میزد، اون میزد، هم به ترتیب شروع کردم به زدن. ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 6 بعد از ظهر پیدا بود که بمباران اینقدر شدید بوده که یا جمران سرباز عراقی از بین رفتن یا فرار کردن. نیروی بارزانی حرکت شد به طرف دره شیواراس، آماده که اشباراس هست و بارده ها جمران شد. خیلی قشنگ بود. من ساعت 8 رفتم بالا، دیدم که بی سیما اونا کسانی که پیش قرار بود بودن بهشون گفتن ملازم، ملازمای نیروی بارزانی داره میگه عراقی‌ها تومرشون رو خیس کردن، از عقب که نگاه میکنی زرد کردن، آتیش روشن کرده بودن که داشتن کلاشنکوف رو میگرفته بودن، مسلسل گرفته بودن، تقسیم میکردن. قرار بود که ساعت 8 شب نیروی ارتش 63 رضاییه حرکت کنه و وارد حاج عمران بشه. متاسفانه ساعت 8 شب از فرماندهی که آقای بنی سعد بود در دزفول فرمان اومد که ارتش حق نداره یک قدم در خاک عراق بره. در نتیجه ما از ساعت 12:01 بعد از نصف شب مجروح شروع کرد که مجروح‌ها رو برگردوندن به جا و ما از ساعت 4 صبح شروع کردیم به مجروح گرفتن تیک و پاره. یعنی اون چیزی که شما از قاسم سلیمانی دیدین این همون بود. یعنی این آدم های بلندقد چهارشونه بزرگ دست نداشت، پا نداشت و قسمت اعظمشون وقتی به ما رسیدن که مرده بودن. یعنی ما واقعا زنده شاید یکی دو تا داشتیم که تونسته روشون کار بکنیم.
جراحان جنگ یکی از نیازهای اصلیشون شاید بعد از ست جراحی حمام بوده. بارها توی مصاحبه ها شنیدم که حتی پیش اومده بود که بعد از چند روز کار مداوم امکان شستشوی لباس یا عوض کردن روپوش جراحی رو نداشتن و با همون لباسهای خونی میخوابیدن، بلند میشدن و غذا میخوردن. برای همین از خیلی از اونها داستانهایی درباره این حمام رفتنهای جنگی رو شنیدم.
یه خاطره دیگه من از این بیمارستان دارم. روز سومی که جنگ دیگه تموم شد و مجروح این تموم شد بود، قرار شد من برم قمتره بالا. گفتم میخوام برم حموم. یه چیز گروهبان ارتش بود، خیلی با من گرم شد و چای با من میخورد. این گفت من یه حموم فکر میکنم گرم داریم هنوز تو خرابه ها، من برد حموم. من حموم گرفتم و ساعت 7 صبح بود، قرار بود که 8 صبح هم ما بریم قمتره اون بالای کوه، چون آقای فروهر هنوز اون بالا بود. بارزانی هم ادریس و اون یکیشون بارزانی، دوست برادر اون بالا بودن، بچه های مولا مصطفی. ما همونمون رو گرفتیم اومدیم از در بیدن بیرون، در رو ما قرب شده بود. یعنی این در رو انداخته بود و رفته بود، توجه نکرده بود. شروع کردیم به داد فریاد کردن، لگد به در زدن. خلاصه در حدود 1 ساعت طول کشید تا اون خانمی که الان گفتم که با من بود اونجا، که هنوزم زنده است، بالاخره دنبال من گشته بود و فهمید که من حبسم. اومدم بیرون، قرار بود ما بریم، یکی از این ماشینای جنگی اونجا قرار بود منو ببره. گفتم ماشین حرکت کرده است، ما لیبرمون به قول سونی آویزور شد که چرا ما با این ماشین نرفتیم بالا. ولی خیلی جالبه، 1 ساعت بعد خبر داشتیم که من معمولا حالا مجاهدین یا هر کس بود اینجا درو مینگذاری میکردن، ماشین از رو مین رد شده بود، یک دونه زنده پیدا نکرده بود. یعنی اگه من رفته بودم دقیقا الان جز شهدای اول جنگ بودم. این اولین دفعه است که ما به جنگ رفتیم.
از دکتر پرسیدم هیچ وقت فکر نکردی جبهه جای خطرناکیه؟ چرا بریم؟ چرا تیم ببریم؟
این سوال الان از من کردن خانم تایری. مسئله عبارت از نیست که به قول بچه ها یکی میگفت تو سر شجاعه. من شجاع نبودم، من وظیفم رو انجام میدادم. منم مثل بقیه میترسیدم، از مردنم میترسیدم، دلم نمیخواست بمیرم. آرزوام اون وقتم خیلی جوانتر بودم، دلم میخواست که بمونم، فکر میکردم میمونم. ولی وظیفه‌م یه چیزی بود که مافوق اونا بود. من فکر میکردم که هر وقت آدم بمیره خب میمیره، هیچ لازم نیست که آدم 3 ساعت قبلش بلرزه. ولی چیزی که منو قویم میکرد، یعنی قویم نمیکرد، منو عالی میکرد، وظیفه بود. من فکر میکردم که مملکت تو جنگه، همشهریای من دارن تیر میخورن، وظیفه من اینه که بهشون خدمت کنم. اون چیزی که منو حالا اسمش شما بذارین قوت بود، نیرو بود، هر چی بود، اون وظیفه شناسی بود. یعنی من فکر میکردم وظیفه من، من نمیتونم اصفهان بشینم و نون و پلو بخورم یا نون و ماست بخورم ولی بچه ها تو جبهه تنها باشن.
یکی از کانال‌هایی که از اون عملیات‌های مهم لو می‌رفته، اعزام و جابجایی تیم‌های پزشکی و جراحان مهم بوده. چون وقتی این افراد به منطقه می‌رفتن و یا با تیمشون به جبهه اعزام می‌شدن، می‌شد فهمید که قراره تو اون منطقه عملیاتی انجام بشه و مکانش رو هم می‌شد به راحتی حد زد. این موضوع باعث می‌شد جو امنیتی برای گروه‌های پزشکی به وجود بیاد.
هیچ وقت
پشیمون
نشدی؟
نه.
حتی تو
من حتی در مواقعی که خیلی به اذیت کردند از دانشگاه بیرونم کردن. یه خاطره براتون بگم که این خیلی اذیت بود برای من. به من تلفن کردن که بچه ها گفتن میخواییم بریم جبهه. خب بچه های هواپیمای 103 گرفتن. همون روز که ما از اصفهان حرکت کردیم بمباران شده بود، شیشه های خونه ما شکسته بود، چون 2 کیلومتری ما زده بودن ولی شیشه ها شکسته بود. خب خانم من با من قهر کرد، چون گفته تو مسئولیت سرت نمیشه، الان که ما اینجا وضعمون اینجوره تو برای میشه میری جنگ. یادمه که اون وقت با من قهرته وقتی برگشتم آشتی کرد. عرض کنم با حضورتون که ما سوال هواپیما شد رفتیم اهواز. خب ظهر مطابق معمول چرا کباب هم دادن خوردیم، و ساعت 2 بعد از ظهر من یهو دیدم تمام بچه ها از کنار من بردن کنار، کسی نبود. بعد هم گفتم بفرمایید بریم، منو یه آقای دکتر بدر بود که بیهوش دنده بود، گفتم بریم یه بیمارستان. رفتیم بیمارستان امام رضا که قوت اونجا نمیپرید، حالا جنگ که نبود هیچی، پرنده هم سر نمیزد. رفتیم نشستیم اونجا بیمارستان، مسئول این بود که بچه ها هرچی میخوردن یه پتروش میداختن چون پتو زیاد بود. رفتیم ساندویچ های رو ریختیمش بیرون و آشغالا اتاق تموم کرد، چای درست کرده بودیم میخوردیم. دیدیم یه آقای با یه دونه از این استیشنرهای خیلی تویوتا بود اومد، به آقای بعد گفتش دکتر صحت. گفت آقای دکتر صحت ایشونه. گفت آقای دکتر باید ما بریم. گفتم کجا بریم؟ گفتم الان نمیتونم بهتون بگم. گفتم باشه. هیچ، ما بلند شدیم شب بیمارستان توی اهواز شاممون رو خوردیم و راه افتادیم رفتیم. میدونید که دور آبادان تپه های خاکی درست کرده بودن، از اونجا که رد میشدیم یه چیزای خیلی روشنی بود بهش میگفتن توپ فرانسوی، اومد یه جیپی که در حدود 50 متر روی ما بود، جز ما بود، خورد به اون جیپ و جیپو داغون کرد. اونجا به من گفتن که ما میخواییم بریم بیمارستان فاطمه زهرا، بیمارستانی که هفته پیش شیمیایی شده و بعدش خیلی بده. یه گروه از فارس اومدن ولی گفتن شما رو ببریم اونجا. گفتم پس اگه میخواییم من برم اونجا، من دو تا چیز حتما میخوام. یکی بچه های اصفهان رو میخوام، با اساسی اصفهان من الان تلفن کنیم بگیم و اساسی رو بردارن، هرچی هم کم دارن برن دفتر من از تو مطب من بردارن. اونا خودشون میدونن چون با من اومدن، قبلا اومدن. اونا بیان. گفت دیگه چیز دیگه نمیخوام. گفتم چرا، همون من میخوام. خیلی جالب. بدد بقیه پرسنه. ولی فاطمه زهرا واقعا ما مجروح خیلی داشتیم، یعنی 6 اتاق 5 اتاق ما دائما اشغال بود. خب فاطمه زهرا زیر خاک بود دیگه. عراقی هم صبح با مرغابی ها که می آمدن می آمدن بمباران میکردن، اصلا که مرغابی ها میرفتن چرا میکاری میکردن نمیدونم، بمباران میکردن. یه روز من تو اتاق عمل داشتم کار میکردم، مثل که بمب خورده بود 2-3 متری ما. البته بمب چون تو خاک میخورد یه درز خیلی بزرگ تو دیوار اتاق عمل درست شد، گرد و خاک اومد. خب هممون ترسیدیم پریدیم بیرون. شاید این ترس نمیدونم 20 ثانیه طول کشید. دکتر سلطانی که بیهوش دنده من بود اون طرف داشت بیهوشی میداد تو اون اتاقای آخر، گفت تو فریادی که زدی که چرا بچه ها نمیرین تو اتاقتون، از بومی که ما دادیم خطرناکتر و صداتر بود، همه رفتن تو اتاقاشون. و اصلا هیچ، فقط بعدش شروع کردیم خاطره رو گفتن. اگر شاید مثلا ما 20 ثانیه اتاق عمل رو ترک کردیم.
پدر بزرگ دکتر صحت تاریخ نگار بودند و تاریخ اصفهان رو در 10 جلد نوشتن که با چاپ سنگی منتشر شده. این کشش به تاریخ در دکتر هم وجود داشته، در حدی که زمان انتخاب رشته برای ادامه تحصیل بین رشته پزشکی و تاریخ مردد بوده، هرچند به توصیه پدر رشته پزشکی رو انتخاب میکنه.
مثلا من یه خاطره دیگه خدمتتون بگم. ما با فاو نیم ساعت فاصله داشتیم، یه سر آمبولانس اونجا بود. خانم آمبولانسا خودکشی میکردن که برن مریض بیارن، دلشون مخواست یه سبقت بگیرن. بگفت نوبت منه، میرفت حالا 10%، 30%، 50% گله میخورد، ولی با وجود این سبقت میگرفت از میکی. الان شما توی مرکز بهداشتی آمبولانس خبر میکنین تو برو من برم فلان بره، من خسته شدم، ولی اونجا اصلا نبود. و این روحیه یه روحیه بسیار عالی است که ما شاید در گذشتم در تاریخ خودمون این روحیه رو داشتیم، و به همین دلیل ما همه کشورهای مختلف زبونشون عوض شد، داغون شدن، ولی ما با تمام خطرات برمومد هنوز ایران باقی موندیم. اگه ما من چون تاریخ خیلی دوست داشتم، همیشه تاریخم هم خیلی خوب بود نمرش، و معتقدم که تاریخ بخونیم، ما اینو داشتیم. خانم ما دوران سیاه داشتیم، دوران غیر سیاه داشتیم، و به دست خود مردم هم درست شده بود. واقعا ما هر وقت دوچار تنگنا بشیم مردم خود شد. فقط یک کسی میگفتش که مربا رو وقتی میپذی، اون کسی که مربا میگه یه دفعه میگه که الان موقعشه که مربا رو دیگه آتش خاموش کنیم، چون نقطه بیشتر بذاره با هم چی میگن یه جوری به هم میچسبه و تبلبر پیدا میکنه، کمتر بذاره بعد ترش میشه. مردم ما هر وقت به اون مرحله رسیدن حرکت کردن و ساختن دو مرتبه مملکت رو. مردم ما مردم با ایمانی هستن، اخلاقشون خیلی خوبه. اگه الان ما افت اخلاق داریم، مثل اینه که من الان نمیلرزم، ولی اگه هوا خیلی سرد شد من میلرزم. من نمیخوام بلرزم، ولی هوای سرد منو میلرزونه. هر چقدر جلو خودم بخوام بگیرم میلرزم. اینه که محیط میتونه که در من اثر بذاره، من آدم بدم کنه، ولی دوباره یه باد خنکی بخوره هممون برمیگردیم به حالت که در جنگ داشتیم. شوخی نداره، مردم از خونهشون فرار میکردن، من که برم بجنگن.
وقتی مصاحبه ای تموم میشه، حرفها و تصویرهایی هستن که مثل هواپیمایی که از آسمون میگذره ردشون جا میمونه، مثل موسیقی جنگی که دکتر میگه صدای توپها میساختن، یا پزشکی که به مرغابیای توی آسمون نگاه میکنه و منتظر ریختن بمبها میشه، یا فرماندهی که توی بیهوشی به فکر تنهایی رزمنده هاشه. تکه هایی از تاریخ ما که اگر گم بشن، انگار ماییم که گم شدیم.
خیلی مهمه که آدم از خودش راضی باشه، برای اینکه آدم به خودش دروغ نمیتونه بگه. ولی من حس المجموع از خیلی سانا راضیم، ولی من حس المجموع از خودم راضیم. یعنی فکر میکنم که اون که توانم بود انجام دادم، خیلی بهتر میتونستم انجام بدم، ولی انجام دادم. من در بدترین شرایط از ایران نرفتم بیرون، در حالی که میتونستم برم بیرون. یعنی با سابقه داشتم، با دوستایی که اونجا داشتم، مثل برق کار میتونستم بگیرم. ولی نه، هیچ وقت، نه اون موقعی که برگشتم به ایران و نه موقعی حالا یا انگلیس که بودم فکر نکردم. فکر کردم من اصلا یه چیزی به قوله فرانسوی اتراجه هستم اونجا، من یه چیزی ناکسبم. حالا شاید من نقیدم و خیلی هم نمیپسندن، ولی من هیچ وقت فکر نکردم که من اونجا زندگی کنم، در حالی که زندگی من خیلی مشکلات زیاد داشتم. یعنی مشکلات مرگ و زندگی داشتم، مشکلات تحقیر داشتم، منو سه بار از دانشگاه بیرون کردن
به دلیل گرایشات سیاسی،
به علت عقاید سیاسی اجتماعی. همیشه هم دانشجو منو آوردند.
هیچ وقت خسته نشدی که
نه نه من حالا با هم صحبت میکنیم با بچه های ما که الان همشون 60 سالشون دیگه و میشنیم تعریف میکنیم و میخندیم خانم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابم هم نمی دیدم واسه تو جونم هم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه هم تا از تو دورم، که وقتی میری بغض و از چشم می شورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره، فقط یه لحظه است تموم میشه اگه برم، دلم یه جوری مونده توی چشمات که برد خوابو از سرم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه هم تا از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خوده نباشه بهتره، همین خوابت نمیبره ازت
نمیبره. حال خوبی است گلی را دیدن و نچیدن از باغ، قامت گل نشکستن زیباست، حال خوبی است نسوزاندن دل، رسم دل دادگی و دلداری. حال خوبیست راه رفتن بی چتر زیر با